اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان محترم شبکه حضرت ولیعصر علیه السلام. با برنامه در محضر نور در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. جا داره ابتدای برنامه تبریک و تهنیت داشته باشم خدمت شما میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، امام حسین علیه السلام و امام سجاد علیه السلام. آرزو میکنیم به حق این مولود مبارک هرچه زودتر خداوند فرج آقا امام زمان علیه السلام رو برسونه انشاءالله. خب در این برنامه توفیق داریم در خدمت یکی از اساتید ممتاز و بین المللی قرآن کریم که خودشون از قراء حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هستن در خدمتشون باشیم، جناب استاد آقای دکتر رحیمی که امشب افتخار دادن خدمتشون باشیم. ایشون چند سالی هست که به عنوان مبلغ و استاد در عرصه‌های بین المللی در آموزش قرآن کریم فعالیت دارن، شاگردان زیادی رو تربیت کردن، در حال حاضر هم در یکی از کشورها به عنوان استاد در واقع تشریف دارن و فعالیت قرآنی انجام میدن. امشب هم ما توفیق پیدا کردیم که خدمتشون باشیم. عرض سلام دارم خدمت جناب استاد رحیمی. با بینندگان عزیز ما سلام علیک داشته باشید، انشاءالله خدمتون خواهیم بود.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای دکتر تقی‌پور، بنده هم این ایام با سعادت رو خدمت همه بینندگان محترم شبکه مبارکه حضرت ولیعصر علیه السلام تبریک عرض میکنم و امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمت شما داشته باشم.
خواهش میکنم، سلامت باشید انشاءالله. من تشکر میکنم بازم از فرصتی که به ما دادید و در برنامه خودتون حاضر شده. خب آقای دکتر، برنامه در محضر نور با این هدف در واقع پایه‌گذاری شده که انشاءالله بتونیم در این برنامه علوم و فنون تلاوت و قرائت قرآن کریم رو داشته باشیم انشاءالله. نکته که من میخواستم خدمت شما عرض بکنم این هستش که در بحث یادگیری علوم و فنون تلاوت قرآن کریم، اون چی که به ذهن ما میرسه این هستش که ما بتونیم واقعا افرادی رو تربیت بکنیم که این در واقع توانایی رو پیدا بکنن که هم خودشون قرآن رو یاد بگیرن و هم بتونن به دیگران آموزش بدن. یکی از در واقع خصوصیاتی که شما دارید این هستش که الحمدلله در حوزه آموزش هم بسیار موفقید. حالا من جهت استحضار بینندگان عزیز عرض میکنم که الحمدلله شما آموزش قرآن کریم رو هم به زبان فارسی، هم به زبان عربی و هم به زبان فرانسوی دارید که این خودش از امتیازات محسوب میشه و خسته نباشید هم عرض میکنم خدمت شما. انشالله آموزش قرآن رو به زبان انگلیسی هم هرچه زودتر بالاخره شروع بکنیم. خب بفرمایید یک از فعالیت هایی که بالاخره انجام دادید و در حال انجام هست یک فرمایشاتی داشته باشیم، از شما ممنون خواهیم بود.
خواهش میکنم. در قرآن کریم خداوند نبی مکرم اسلام رو عنوان اسوه حسنه و الگوی برتر برای ما مسلمان ها و بلکه برای همه انسان ها معرفی کرده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی در رسول خدا ما الگوهای برتر رو در رسول خدا قرار دادیم. ما به عنوان مبلغین و به عنوان کسانی که در عرصه قرائت قرآن کار میکنیم طبیعتاً باید نگاه بکنیم که این اسوه حسنه چه روشی رو در تبلیغ خودش استفاده کرده. باز در قرآن کریم خداوند میفرماید که لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. اینجا کارویژه نبی مکرم اسلام رو و شیوه عمل پیامبر رو در عرصه تبلیغ بیان میکنه. اولین مرحله یتلو علیهم آیاته، یعنی یک مبلغ قرآنی، یک مبلغ دینی، یک مبلغ مذهبی اولین کاری که باید بکنه باید رساندن پیام الهی و تلاوت کلام الهی باشه، ذات کلام. یتلو علیهم آیاته، آیات رو بر مردم بخونه، و چه بهتر که قرآن رو به صورت زیبا و با صوت حسن و نیکو بخواند. بعد از اون و یعلمهم الکتاب، یعنی بعد از این که تلاوت میکنه بر مردم، تلاوت کردن رو به مردم هم یاد بده. یعنی علاوه بر اینکه الکتاب چون مطلقه دیگه، حالا چه ظاهر قرآن به معنای قرائت قرآن، تلاوت قرآن، چه باطن قرآن به معنای مفاهیم، تفاسیر و در واقع تأویل قرآن و تفهیم قرآن و تبیین قرآن. و یعلمهم الکتاب بعد والحکمه، به معنای حکمت، معنای علوم روز، به معنای علومی که در زندگی روزمره انسان‌ها به دردشون می‌خوره. و یزکیهم، و تزکیه در واقع معنای تلاش برای پاکسازی اولا خود و بعد جامعه، که همه اینها پکیجی هستش که به عنوان کارویژه نبی مکرم اسلام ذکر میشه. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. طبیعتا کسی اگر بخواد موفق باشه در عرصه بین الملل، مهمترین اصلی که باید به او اقتدا کنه شروع از تلاوت قرآن کریمه، چون قرآن کریم به عنوان یک اصل در تمام جوامع مسلمانان مورد پذیرش واقع میشه، یعنی یک مورد اتفاق هست. شما هر جا قرائت قرآن بکنید با روی باز با اون مواجه میشن و او رو قبول میکنن. به همین جهت حقیر در کار تبلیغی شروع کارم معمولا با تلاوت قرآن کریم هست، و لطف خدا و توفیقی که نصیب ما شده حدود 30-40 سال در محضر قرآن بودیم و به هر حال در عرصه‌های مختلف تلاوت کردیم و مهمترین عرصه‌اش محضر بی‌بی دو عالم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، بسیار راهگشاست. و در کنار تلاوت قرآن کریم، آموزش تلاوت قرآن کریم، آموزش مفاهیم و تفسیر هم به عنوان مرحله بعدی در جاهای مختلف، چه داخل کشور چه خارج از کشور، در کشورهای مختلف جزء وظایف ما هست و جزء فعالیت‌های ما هست، و الحمدلله خدا رو شکر می‌کنیم برای این نعمتی که ارزانی ما داشت.
الحمدلله، بسیار عالی، بسیار عالی. واقعا این خودش توفیقی هست که در واقع این طبق این حدیث شریف که خیرکم من تعلم القرآن فعلمه، یعنی هم شما قرآن رو یاد بگیرید و هم به دیگران آموزش بدید، که این واقعا خودش توفیق است. یعنی گاهی اوقات آدم یک علمی رو یاد میگیره و این توفیق آموزش رو نداره و نمیتونه آموزش داشته باشه، ولی اینکه انسان هم علمی رو یاد بگیره و بتونه آموزش بده، این خیلی ارزشمنده. و چه علمی ارزشمندتر از علوم و فنون قرائت قرآن کریم؟ الحمدلله. آقای دکتر، من فکر میکنم که چند کشور هم شما اعزام شدید برای بحث در واقع فعالیت قرآنی، هم میخوام اینجا بفرمایید که حالا چند تا کشور بوده و اونجا صرفا فقط برای تلاوت بوده یا نه هم تلاوت بوده و هم آموزش، اگر این را بفرمایید که ممنون میشم.
توفیق شد از سال 1382 اولین سفرم رو به کشور پاکستان داشتم. تقریبا همه اعزام‌های بنده و سفرهای بنده بابت آموزش و تلاوت قرآن کریم در محافل بوده، یعنی هم تلاوت در محافل و هم آموزش تلاوت قرآن کریم و تربیت اساتید و تربیت معلمین قرآن کریم. از سال 83 کشور ماداگاسکار در جنوب شرق آفریقا توفیق شد و چند سالی اونجا به خدمت مشغول بودم. از سال 85 در کشور کمر مستقر شدم و اونجا مشغول به تدریس بودم و آموزش قرآن کریم. سال 85 یک سفر به تایلند داشتم و اونجا برنامه تلاوت قرآن کریم رو در مسابقات بین‌المللی اونها به عنوان مهمان داشتم. 4 تا مهمان بودن از 4 کشور که حقیرم به نیابت از جمهوری اسلامی در اونجا شرکت کردم و در کشورهای تانزانیا و همچنین عراق، بله این کشورها هم من توفیق داشتم و تلاوت کردم و تدریس داشتم. همین الانش هم برای کشور عراق دوره‌هایی رو دارم که به حمدالله چندین دوره برگزار شده و انشالله امیدواریم که این توفیقات ما مستمرن ادامه داشته باشه.
انشالله الحمدلله. فکر میکنم که الان به فرموده مقام معظم رهبری فعالیت قرآنی در جمهوری اسلامی ایران در حدی باشه که واقعا تنه بزنه به کشورهایی که در این علم در واقع سالیان سال علوم و فنون قرائت قرآن کریم، اصلا قرائت قرآن کریم درش رواج داشته و الان الحمدلله در سطح بین المللی قاریان که از کشور ایران هستن حرف رو گفتن دارن، یعنی هم از حیث فنی هم از حیث علمی تئوری همه چیز واقعا در هر فضایی صاحب نظرن و میتونن در واقع در حد بسیار مطلوب ظاهر بشن. واقعا این از برکات انقلاب هست الحمدلله. یک سفر هم که ما توفیق داشتیم در کشور عراق در خدمت شما باشیم که بله سفر بسیار خوبی بود الحمدلله. آقای دکتر، یکی از مسائلی که من فکر میکنم که فرصت هست برای کشور ما و برای افرادی که فعالیت میکنن در عرصه قرآنی همین سفرهای قرآنی باشه و فعالیت قرآنی که انجام بدیم، چون این یک زبان مشترک هست و خط بطلانی هم هست که متوجه در واقع حالا شیعیان میکنن که فقط صرفاً شیعیان به اهل بیت علیهم السلام توجه دارن و به قرآن کار ندارن، این خودش واقعا خط بطلانی هست. من فکر میکنم که به همون اندازه که ما الان افرادی داشته باشیم که در حالا فضای مدداهی و حوزه اهل بیت علیهم السلام فعالیت داشته باشن، به همون اندازه ما قاری قرآن داشته باشیم، اگر نگیم که شاید بیشتر باشه در این حوزه و الحمدلله همه موفقن دیگه. آقای دکتر، شما در طول آموزش هایی که حالا داشتید در کشورهای مختلف اگر مواردی رو بخوان به عنوان تجربه بیان بکنید، حالا افرادی که این برنامه رو مشاهده میکنن چه نکاتی رو میتونید برام بفرمایید؟ اگر تجربیاتی در این زمینه وجود داره بفرمایید خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم. پیرو فرموش عزالی، در دنیا از قدیم الایام آنچه که موجب تسلط و سیطره فرهنگی کشورها می شده نه دیپلماسی خصوصی بلکه دیپلماسی عمومی کشورها بوده. دیپلماسی عمومی یعنی صدور فرهنگ ها، یعنی ورود به عرصه زندگی سایر دول و سایر کشورها و سایر فرهنگ ها با فرهنگ اون کشور و غلبه فرهنگی بر کشورهای دیگه. شما میبینید الان هالیوود به عنوان یک دیپلماسی عمومی در تمام دنیا مشغول به کار هست. در دور افتاده ترین روستاها و مناطق دنیا که اصلا شاید برق وجود نداره، اینترنت وجود نداره، اما وسایلی برای دریافت سیگنال های فرهنگ غرب وجود داره. خونه ای هست که برق نداره، اینا رو من به عینه دیدم میبینم، ولی کن یه دیش ماهواره وجود داره که لحظه به لحظه فرهنگ غرب داره به خورد اینها میره. از این طرف در شرق آسیا بالیوود و صنایع مختلفی در واقع قلبه فرهنگی. سابقا در واقع افرادی که اونان مستبشر میرفتن و داخل جنگل ها، داخل مناطق دور افتاده، همین الان هم مسیحیت به شدت مشغوله، برخی از نهله ها مشغولن و مانند اون مردم زندگی میکنن در کنار اونها و آرام آرام فرهنگ خودشون رو به خورد این ملت ها میدن. این دیپلماسی عمومیه. یکی از بهترین جلوه های دیپلماسی عمومی در کشور ما که به حمد الله به برکت انقلاب اسلامی آغاز شد و بسیار بسیار موفق بود، اعزام قاریان قرآن کریم به کشورهای مختلف بود و دیدن این قاریان و شنیدن صوت این قاریان توسط مسلمانان جهان. بسیاری از مسلمانان جهان فکر نمی کنند که اصلا شیعه توانمندی خواندن قرآن داشته باشه، لکن وقتی که تلاوت قاریان ما رو میبینن، خصوصا در حج یا در ایام ماه مبارک رمضان، قاریانی که اعزام میشن به کشورهای مختلف، بسیار بسیار حجمهایی که مخالفین ما، مخالفین اهل بیت، مخالفین شیعه در دنیا نشر میدن رو با یک تلاوت 5-10 دقیقه، 5 تا 10 دقیقه نقش بر آب میکنن. چندی مورد برای خود من پیش اومد. من خب سالها در کشور کمر زندگی میکردم. کشور کمر یک کشوری است که 98% مسلمانن و از این 98% همه 98% سنی مذهب هستن، شافعی مذهب هستن. طبیعتاً هیچ اجازه به یک شیعی داده نمیشه اونجا بخواد برنامه داشته باشه، ولی که به برکت قرآن بارها و بارها اومدن و گفتن که به ما که میگفتن شما اصلا قرآن بلد نیستید، آقا اینا که از ما بهتر قرآن میخونن. و بسیاری از در واقع حجمهایی که توسط مبلغین وهابی علیه شیعه در اون کشور میشد به واسطه یه قرائت قرآن به حمدالله برطرف میشد. یه خاطره خیلی جالبی که من دارم، شاید برای اولین بار مثلا در کشور کمر رخ داد. یکی از علمای جوان کشور کمر از ما دعوت کرد که بریم برای برنامه تلاوت. اینها یک رسمی دارن چون فرقه قادری هستن، شب تاسوعا، شب عاشورا و شب 11 محرم رو احیا میگیرن برای بزرگداشت شیخ عبدالقادر جیلانی. از ما دعوت کرد که شب عاشورا رو بریم برای تلاوت قرآن، چون ما رو میشناخت و اونان قاری میشناختن اونجا. من بهشون گفتم که به یک شرط میام، به این شرط که شما 15 دقیقه در مورد موضوع روز عاشورا صحبت بکنید. گفت موضوعش مگه چیه؟ گفتم موضوعش روز شهادت سبت النبی و امام حسین علیه السلام هستش. براش عجیب بود، تا حالا انگار نشنیده بود. گفت مگه اینطوری؟ گفتم بله اینطوری. گفت که خب من اطلاعاتی ندارم. گفتم من یک کتاب به شما میدم، چون عربی هم بلد بود، کتابی به زبان عربی بهشون دادم. گفت اشکال نداره، شرط قبوله، چه بهتر از این، من نمیدونستم. و ما رفتیم اونجا 10 دقیقه تلاوت کردیم و منتظرم شدیم 15 دقیقه برای اولین بار در کشور کمر، در تاریخ کشور کمر، شب عاشورا در جمع 4000 نفری در یک میدان بزرگ تا صبح احیا می‌گرفتن، تاریخ شهادت امام حسین علیه السلام ذکر شد. خب شما تصور کنید اگر من به عنوان یک مبلغ مذهبی می‌خواستم فی‌البداهه وارد بشم و این مطلب رو مطرح کنم، اصلا من اجازه ورود داده نمی‌شد. ولی به برکت قرآن و قرائت قرآن به راحتی این مطلب و مطلب اهل بیتی اونجا جا افتاد. و از این دست مطالب زیاد هست. خود حضرت‌عالی هم با اینها حتما مواجه بودید. بسیار بسیار قرآن کریم، قرائت قرآن کریم توسط قاریان جمهوری اسلامی ایران و قاریان شیعه میتونه تأثیرگذار و راهگشا باشه در عرصه بین الملل.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب خیلی استفاده کردیم ما که لذت میبریم از فرمایشات جناب دکتر رحیمی. مطمئن مراتب برای این که یک تنوعی بشه انشالله یه میان برنامه با هم ببینیم و در ادامه با آقای دکتر رحیمی در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم ربي إن عظمت ذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي
جا داره مجدد تبریک عرض بکنم اعیاد شعبانیه رو خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه حضرت ولیعصر با برنامه در محضر نور در خدمت شما هستیم. گفتگو میکردیم با یکی از اساتید ممتاز و بین‌المللی قرآن کریم جناب آقای دکتر رحیمی در باب آموزش قرائت قرآن کریم در عرصه بین‌المللی. خب گفتگوی خودمون ادامه میدیم. آقای دکتر من میخواستم از خدمتتون بپرسم که بحث آموزش قرآن کریم با ظرافت‌های بسیار زیادی همراه هست، یعنی برای آموزش قرآن باید روش و شیوه‌های مختلفی رو شما بلد باشید، این یه بحثه. بحث دیگه هم این هستش که معمولا ما شیوه های آموزشی که داریم ممکنه این شیوه ها مختص به کشور ایران باشه، ولی در کشورهای دیگه ممکنه این روش ها متفاوت باشه. حالا با توجه به تجربه که شما دارید، یه نکته ای رو شما فرمودین که من لازم هست که اینجا تأکید بکنم. شما فرمودید که آموزش قرآن رو فقط برای قرآن آموزانی که شروع به آموزش میکنن ندارید، یعنی حتی برای افرادی که خودشون به عنوان مربی و به عنوان استاد هستن برای اونها هم دارید قطعا. حالا آموزش های مختلف در حوزه تجوید، صوت و لحن، حتی در حوزه داوری این آموزش ها رو شما دارید. من خواستم از شما خواهش بکنم که اگر امکانش هست تجربیاتی که در این زمینه دارین، در این حوزه و عرصه دارید رو بینندگان ما بفرمایید که استفاده بکنید.
خواهش میکنم. در آموزش قرائت قرآن کریم همچنان که در خود قرآن ذکر شده، بهترین شیوه برای آموزش قرائت قرآن کریم اقراء هست. اقراء از آیه شریفه سنقرؤک فلا تنسا گرفته میشه و در سیره پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و اهل بیت علیهم السلام هم به همین ترتیب بوده که قرآن چون مسوده نبوده، قرآن کتاب نبوده، قرآن در واقع مقروء بوده، یعنی قرآن خوانده میشد، پیامبر میخوندند و افراد اون رو حفظ میکردن. برخی از کتاب وحی بودن، اونها هم این رو ثبت میکردن، ولی اصل آموزش قرآن کریم به صورت سینه به سینه و در واقع اقراء بوده. در کشور ما هم سابقا به همین ترتیب بود، اگر یادتون باشه، حالا دوستانی که همسن سال من هستن و حالا سنشون بیشتر هست یادشون هست، مکتب خانه هایی بود میرفتن و در اون مکتب خانه ها استاد به عنوان ملا میخوند و ما تکرار میکردیم و به همین ترتیب سوره ها رو حفظ میکردیم و شیوه خواندن رو فرا میگرفتیم. این شیوه در سراسر دنیا تقریبا یک شیوه مرسوم هست و اکثر کشورهای دنیا از این شیوه استفاده میکنن، هرچند با پیشرفت شیوه های آموزشی طبیعتا آموزش ها متحول شده، شیوه های آموزشی متحول شده، سرعت یادگیری ها بیشتر شده، ولیکن اساس اصلی همان اقرا هست که در سطوح مختلف قابل اجراست، هم در سطح مبتدیان بچه های کوچیک و هم در سطح نوجوانان و هم در سطح اساتید، چون بسیار از اساتید قرآن رو فرا میگیرن اما چون به صورت اصولی فرا نگرفتن طبیعی است که لازمه حتما خدمت استادی برسن و قرآن رو از استاد فرا بگیرن، که همون شیوه اقراء هستش که سابقا در کشورهای مثل مصر، در کشور سوریه، پاکستان و هند و خیلی از کشورها بود. در کشور ما هم اخیراً چند سالی هستش که رایج شده و بسیار بسیار شیوه مناسبی هست که سلسله قرائت به پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه میرسه، یعنی بنده از استاد، استاد از استادش، به همین ترتیب تا برسه به نبی مکرم اسلام. این یک نکته. نکته دوم، بحث تحقیق، پژوهش و فراگیری علوم و فنون مختلف قرآن برای آموزشه. یکی از ویژگی های ما ایرانی ها اینه، علوم رو وقتی به دست میاریم به شدت به اون پروبال میدیم و به حمدالله تو این قصه علوم فنون قرائت هم به همین ترتیب هست. شاید به جرأت بشه گفت شیوه آموزش های قرآنی آنچنان که توسط اساتید ایرانی در دنیا داره رایج میشه در هیچ جای دنیا نبوده، یعنی حتی کشور مصر که به عنوان یک مرکز آموزش قرائت قرآنی کریم بوده به این شکل آکادمیک، پژوهش محورانه و با دقت انجام نمیشه، در حالی که در ایران الحمدلله اساتید ما در همه زمینها، چه در زمینه وقف ابتدا، چه در زمینه تجوید، چه در زمینه صوت و لحن، پژوهش های بسیار بسیار عمیق رو انجام دادن، همکنون هم در زمینه اقرا. شاید بتوان به جرأت گفت که تاکنون ما نمیتونیم در دنیا کتابی رو در زمینه اقرا پیدا بکنیم که نکات اقرا رو مطرح کنه. الان تو کشور ما چندین کتاب نوشته شده و اساتید به صورت آکادمیک دارن روی این قصه کار میکنن. لذا من به همه اساتید توصیه میکنم حتما در خصوص آموزش ها با تحقیقات، با پژوهش و با مطالعه کتب پیشین و کتب جدید تلاش کنن که انشالله شیوه های مدرن و جدید رو در آموزش قرائت قرآن کریم ابداع کنن. و نکته آخر این که دوستانی که در عرصه بین‌الملل عمل میکنن حتما باید به فرهنگ زبانی اون کشورها توجه بکنن. گاهی اوقات برخی از کتابهایی که نوشته میشه مخصوص یک زبان هست، مخصوص یک فرهنگ هست. برای مثال کتابهایی که برای آموزش روحانی و قرائت قرآن کریم در ایران هست طبیعتا مناسب کشورهای عرب زبان نیست، یا مناسب کشورهای فرانسه زبان نیست. کتاب در واقع کتابهایی که برای آموزش فرانسه زبان ها یا فرانکوفون ها ما استفاده میکنیم طبیعتا برای انگلوفون ها باید به شکل دیگری استفاده بشه، یعنی از ویژگی های زبانی اون کشور استفاده بشه برای آموزش زبان عربی و زبان قرآن.
بسیار عالی. نکته بسیار مهمی هست که شاید هم گاهی خود مغفول باشه در بحث آموزش قرآن کریم. بسیار عالی، استفاده کرد. آقای دکتر اگر صلاح میدونید میخوام یک چند آیه رو برای ما تلاوت بکنین، برای ما متبرک بشه. خواهش میکنم، هرچند که میدونم یه مقدار خسته اید، بالاخره ایام اعیاد شعبانیه، معمولا محافل انس با قرآن برگزار میشه و این هم البته محاسن هست، ولیکن حالا
الحمدلله
سلامت باشی. بله، اگر بالاخره افتخار بدید.
بزرگوارید.
دقایق رو خدمتتون باشین ان شاء الله.
بزرگوارید. در محضر شما که درس واسه می‌دید چشم.
جهت می‌کنم. سلامت باشید.
امتثال امر بزرگوارید. تبرک ایام ان شاء الله. آیاتی از سوره مبارکه فتح تلاوت خواهم کرد.
لطف می‌فرمایید
ان شاء الله. با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا رحمن يا رحيم
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين
الله 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 ما شاء الله
آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون
الله ما شاء الله أحسنت
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
الله
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
الله ما شاء الله
وكفى بالله شهيدا
الله
محمد رسول الله
ما شاء الله ما شاء الله
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
الله ما شاء الله أحسنت أحسنت
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
الله الله ما شاء الله
سيماهم في وجوههم أثر السجود
الله الله ما شاء الله
ذلك مثلهم في التوراة
الله ما شاء الله
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
الله
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه
خطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه.
الله ما شاء الله الله الله.
ومثلهم في الإنجيل.
الله ما شاء الله.
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على
الله الله. أحسنت ما شاء الله.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
الله الله ما شاء الله ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمن يا رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما شاء الله.
فصل لربك وانحر.
الله.
إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما شاء الله دکتر. ما شاء الله. شما فرمودید که در زمان مکتب خونه شاید بینندگان ما فکر کردن شما چند سالتون باشه، شما که بیشتر از با این تلاوت یعنی بیشتر از 20 سال که نداره.
الحمدلله رب العالمین.
بله ان شاء الله که خدا به شما توفیقات و روزافزون بده، سلامتی بده به شما. بازم تشکر میکنیم از اینکه ما قابل دونستیم و در برنامه خودتون حاضر شدیم.
منم از شما تشکر میکنم بابت دعوتتون به این برنامه پربرکت و این شبکه مبارکه و انشالله که این برنامه های خوب، برنامه های قرآنی استمرار داشته باشه انشالله.
سلامت باشید انشالله. خب اگر زمان مناسب باشه و دوستانم آماده باشن یک میان برنامه با هم ببینیم و انشالله در خدمت شما با ادامه برنامه خواهیم بود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
با برنامه در محضر نور در خدمت شما بینندگان محترم شبکه حضرت ولیعصر علیه السلام هستیم. در این قسمت از برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر رفیعی هستیم که در برنامه قبل آدابی رو در باب تعامل با قرآن کریم و آداب تلاوت و قرائت قرآن کریم رو بیان فرمودن. جناب آقای دکتر اگر صدای بنده رو دارید خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ارادت دارم محضر جناب آقای طریق‌پور و همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
سلامت بشین انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر اگر خاطر شریفتون باشه در برنامه قبل آدابی رو در باب تعامل با قرآن کریم فرمودید و بعد از اون هم مواردی رو در باب آداب تلاوت قرآن کریم که از حیث زمان، مکان و حالا مواردی بود اشاره فرمودین. در خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم از بیانات و نکات ارزشمند حضرت عالی.
بله خیلی متشکر. ما در مباحث گذشته برخی از آداب مشترک انس با قرآن رو مرور کردیم. در جلسه گذشته در خصوص آداب اختصاصی تلاوت قرآن نکاتی عرض شد. من برای یادآوری عرض میکنم بحث مکان تلاوت، زمان تلاوت و احوال تلاوت، این سه تا مسئله رو ما در جلسه گذشته به صورت مفصل عرض کردیم. در این جلسه هم چند ادبی دیگر از آداب تلاوت یا قرائت قرآن کریم رو محضر بینندگان و شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. یکی از آداب که برخواسته از آیه قرآن کریم هم هست استعاذه در ابتدای تلاوت هست، یعنی ذکر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بر اساس آیه و قرآن اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون توصیه شده که در ابتدای تلاوت قرآن کریم از این ذکر شریف انسان غافل نشه. در یکی از آیات هم تصریح شده فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. گرچه اکثر قریب به اتفاق فقها امر در این آیه رو از باب استحباب دونستن، مستحبه که انسان قبل از تلاوت این ذکر مبارک رو داشته باشه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما این استحباب مؤکد هست و در روایات فراوانی هم اشاره شده به این که انسان قبل از تلاوت قرآن کریم موضع خودش رو مشخص بکنه و اون تولا و تبرایی که در مسائل کلامی به ما یاد دادن در تلاوت خودش هم این رو پیاده بکنه. انسان با ذکر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به خدا توکل میکنه و از شیطان هم تبری میجویه، براءت میجویه از شیطان رجیم. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. کسی که از اعماق وجودش از شیطان براءت بجوید و به خداوند متعال پناهنده بشه طبیعتاً در حصن و در دیوار امن خداوند متعال قرار میگیره و از وسوسه های شیطان دور میشه. مسئله بعدی یا ادب دیگر در خصوص تلاوت قرآن کریم ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم است. البته اگر انسان فراموش هم بکنه این ذکر رو هر وقتی که بگه باز مناسب هست. وذکر ربک اذا نسیت. اگر انسان در احیانا در این تلاوت قرآن کریم فراموش کرده بسم الله رو بگه، در اسمای تلاوت هم یادش بیاد ایرادی نداره که مطرح بکنه. البته در سوره هایی که یا در تلاوت هایی که با ابتدای سوره هست طبیعتاً یک بسم اللهی از باب جزئیات باید مطرح بکنه، یعنی بسم اللهی که جزء سوره است بنابر فتوای اکثر قریب اتفاق فقهای شیعه، اون بسم الله رو باید بگه و این بسم الله کفایت از اون بسم الله مستحبی میکنه. گفتن این بسم الله از باب این که جزء سوره هست طبیعتاً واجبه، البته وجوبش از حیث این که اون متنی که داره میخونه، اون عبارت، اون آیاتی که میخونه اگر برش واجب باشه، ذکر بسم الله هم واجبه طبیعتاً. اما همین که بسم الله آغاز سوره رو میگه، همین کفایت از اون بسم الله مستحبی میکنه. بسم الله مستحبی رو در ابتدای سوره ها یا در اثنای سوره ها هم میشه مطرح کرد. پس دومین ادب گفتن بسم الله الرحمن الرحیم هست، چه در ابتدای سوره باشد تلاوتش، چه در اثنای سوره باشه تلاوتش. در هر دو صورت بسم الله رو باید گفت. بسم اللهی که در ابتدای سوره گفته میشه، اون کفایت از بسم الله مستحبی میکنه. نکته بعدی، چگونگی به اتمام رساندن تلاوت هست. خب همه ما میدونیم ذکر شریف صدق الله العلی العظیم در پایان تلاوت ها گفته میشه. خب این ذکر هم از پیغمبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله در حدیثی که خطاب به عبدالله بن مسعود بیان فرموده آمده، این همین عبارت که خطاب بهشون فرمود یا ابن سلام ابتداؤه بسم الله الرحمن الرحیم و ختمه صدق الله العلی العظیم، و هم از سایر ائمه معصومین علیهم السلام این عبارت یا عبارت‌های مشابه آمده. در بعضی از روایات عبارت صدق الله العظیم هم آمده، اما با توجه به اینکه در اون عبارت ابتدایی خداوند متعال به دو صفت علی و عظیم توصیف شده، طبیعتاً ذکری است که شرافت بیشتری داره و کامل‌تر است. ولی گفتن هر دو نوع صدق الله ایرادی نداره، چه صدق الله العلی العظیم چه صدق الله العظیم. البته خب در سنت قرائت های شیعه نام مبارک علی و وصف علی برای خداوند متعال در این عبارت آمده، معمولا در تلاوت های شیعی بیان میشه. بهتر اینه که بینندگان و شنوندگان عزیز اهتمام داشته باشن به اینکه این ذکر رو به همین صورت که در روایت پیغمبر اسلام هم آمد بیان بکنن، صدق الله العلی العظیم. این از این نکته. و نکته دیگر در خصوص به اتمام رساندن قرائت، در جلسات سابق هم عرض کردیم دعا برای خود و دیگران هست. با توجه به اینکه انسان از طریق تلاوت قرآن کریم قرابتی به خداوند متعال پیدا میکنه و امکان استجابت دعا ایجاد میشه برای اهل قرآن در اون لحظه، بر اساس روایتی که در کتاب شریف عدت الداعی ابن سعد حلی هم آمده، مناسب است که انسان بعد از تلاوت برای خودش و برای دیگران دعا کنه، طلب مغفرت کنه و از خداوند متعال خوبی ها رو طلب کنه. نکته بعدی در بحث آداب تلاوت یا قرائت قرآن کریم، میزان تلاوت هست. همه ما میدونیم بر اساس آیات فراوانی و روایاتی که از شمارش فراوان تر است، هر مقدار که مقدور باشه انسان باید سراغ قرآن کریم بره و قرآن رو قرائت کنه. فقرأ ما تیسر من القرآن. اما در روایتی از امام رضا علیه السلام یک تعبیر آمده که میزان تلاوت قرآن رو تا حدودی برای ما مشخص میکنه. خواهش میکنم جناب استاد تقی‌پور این نکته رو توجه داشته باشن بینندگان و شنوندگان عزیز. این روایت از امام رضا علیه السلام از اجداد بزرگوارشون در ذیل همین آیه فقر او ما تیسر منه آمده. روایت اینه: ما تیسر منه لکم فیه خشوع القلب و صفاء السر. یعنی تا زمانی که قلب شما آمادگی پذیرش این معارف ناب رو داره و این نورانیت و این مظروف پاک و نورانی در این قلب امکان قرار گرفتن وجود داره براش، تا اون لحظه قرآن تلاوت بشه. تا زمانی که درون انسان پاک هست و این ضعف پاک هست و آلوده نیست و وسوسه های شیطان واردش نشده، انسان به تلاوت آیات قرآن کریم ادامه بده. اما جایی که آدم احساس میکنه دیگه اون خشوع و خضوع در برابر قرآن کریم دیگه وجود نداره، بهتر اینه که، یا شاید بهتر این باشد که تلاوت قرآن رو به زمان دیگری موکول بکنه و ادامه تلاوت رو برای زمان دیگری بگذاره. البته در جلسات قبل هم گفتم، الانم عرض میکنم که حتی در این شرایط هم اگر به تلاوت ادامه بده به این معنا نیست که پاداشی و ثوابی نداشته باشه، نه. اینجور روایت ها دلالت بر این میکنه که در جاهایی که توصیه شده قرآن خوانده نشود به معنای اقل استحبابه، یعنی پاداش کمتر، نه اینکه معاذالله پاداشی نداشته باشه.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر، من باید عذرخواهی بکنم از این که کلام حضرت عالی رو قطع میکنم با توجه به این که وقت برنامه رو به اتمام هست. میخواستم خواهش بکنم که انشالله ادامه مطالب رو در برنامه بعدی خدمت شما باشیم و اگر در واقع اجازه بفرمایید با شما در این بخش خداحافظی بکنیم و انشالله که در برنامه بعدی بتونیم ادامه این نکات رو خدمتون داشته باشیم.
انشالله. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم. حضرت عالی رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
متوکل خدا.
سلامت باشید انشالله. خب در این بخش برنامه ما به پایان رسید. با یکی دیگر از برنامه در محضر نور در خدمت شما بودیم. همه شما بینندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. تا برنامه بعدی در خدمتتون خواهیم بود با دعای برای فرج آقا امام زمان به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بشتو بیمون جیهان
بشتو بیمون جیهان
بشتو بیروح اداده بشتو بینور الهی به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت بشتابه نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی عشرستی
ابو صالح
توی که ملک تغییرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که ملک تغییرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته